الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان، عرض سلام و ادب دارم حضور شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، به ویژه علاقمندان به برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. خوشحالم از اینکه بار دیگه این افتخار رو داریم که در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم و امیدوارم که شما عزیزان هم ما رو تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. همونطور که مستحضرید، در این برنامه در خدمت حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی، کارشناس محترم مسائل اعتقادی هستیم. بنده ضمن عرض خوش آمد به ایشون، حضور ایشون هم سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. من هم خدمت برادران و خواهران عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم. از خداوند متعال برای همه آرزوی توفیق و سربلندی، انشاءالله که آنچه خود خداوند میپسنده بر زبان ما جاری بشه، سخنی بگیم که مرضی خدا باشه و با انگیزه و نیتی که انشاءالله خدا بپسنده، و این حرکت و این تلاش ما و شنوندگان عزیز رو به عنوان بهترین عبادت خداوند از ما قبول بفرمایه
انشاءالله. جناب استاد محمدی، در ادامه بحث پیرامون امامت و بررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی پس از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، شما به بحث درباره پیدایش تشیع بعد از اون حضرت پرداختید و در طی دو برنامه به این نکته که شیعه همون اسلام نابه و دارای استقلال فکری از نظر صاحب نظران منصفه اشاره ای داشتید. برای ادامه این بحث در خدمت شما هستیم.
بله، در ادامه بحث می‌خوام به این مطلب بپردازیم که نقش شیعه در حفظ و پاسداشت و توسعه و از کنم که دفاع از اسلام در طول تاریخ چی بوده و نقش شیعه در پاسخگویی به شبهات و اشکالهایی که در طول تاریخ بر علیه اسلام وارد شده چی بوده. البته این بحث خوب بحث مفصلی است، در این زمینه کتاب‌های مفصلی نوشته شده، مثل اعیان شیعه که خب بسیار کتاب مفصلی است و کتاب‌های از این قبیل که خب اون بحث‌ها رو نمی‌خوام مطرح بکنیم، ولی در این حوزه بیشتر می‌خوام به بحث دوران ظهور ائمه علیهم السلام، یعنی همون 250 ساله صدر اسلام بپردازیم، وگرنه اگه بخوام تا حالا ادامه بدیم تا زمان ما حرف خیلی زیاد هست. دوستان بررسی بکنن، منصفانه بررسی بکنن، ببینن که در طول این 30 سالی که از عمر انقلاب گذشته کدام یک از ایدئولوژی ها، کدام یک از مکاتب، کدام یک از حکومت ها، کدام یک از قدرت ها به اندازه عشر خدمت و اقدامی که حکومت ما در حفظ اسلام کرده انجام دادن. ببینید وقتی که کتاب بر علیه اسلام، بر علیه پیامبر اسلام نوشته میشه، کی در مقابلش قیام میکنه و اون فتوای بسیار ارزنده و بسیار مهم رو میده راجع به سلمان رشدی و افرادی از این قبیل. در طول همین 30 سال اخیر بخواد بررسی بشه، اون وقت برای انسانهای با انصاف نقش و جایگاه پیروان مکتب اهل بیت در حفظ اسلام، در دفاع از اسلام، در دفاع از مظلومین مسلمان کاملا آشکار میشه. منتها ما این بحث رو نمیخوایم مطرح بکنیم، ما میخوایم در همون، چون بحث ما بحث اعتقادی هست و بحثای امامت هست، میخوام در همون دوران ظهور بررسی، حتی در دوران غیبت رو نمیخوایم بررسی بکنیم که اونجا هم خودش بحث فراوان هست. قبل از اینکه من وارد بحث بررسی تفصیلی تر دورهای ائمه شیعه علیهم السلام بپردازم که در دوران امیرالمومنین چه اتفاقاتی افتاد و حضرت چه نقشی داشت در حفظ اسلام، تداوم اسلام، دفاع از حریم اسلام، پاسخ به شبهات فراوانی که بر علیه اسلام سرازیر شده بود، قبل از اینکه به این شکل تفصیلی تر بخوایم به مطلب بپردازیم، یک بحث تحلیلی کلی رو داریم، بعد انشاءالله تک تک دوران ائمه علیهم السلام رو بررسی میکنیم. و اون اینکه این دوره 250 سال رو، یعنی از سال 11 هجری تا سال 260 هجری که سال شهادت امام عسکر علیه السلام هست، اینها رو میشه به چهار دوره تقسیم کرد که حالا چهار دوره رو شاید ما به سه دوره منحصرش کردیم که دوره چهارمش دیگه بیفته تو دوران غیبت. اولین دوره که ما اسمش رو داریم، عنوانش، تیترش اینه، دوره حفظ اصل اسلام. چون بعد از رحلت پیامبر دست‌هایی از داخل و خارج به کار افتادن که اسلام رو ریشه‌کن کنن. از داخل اون احزابی که زمان پیامبر شکست خورده بودن، باقی مانده بنی امیه، خود ابو سفیان، افرادی از این دست، اینها تصمیمشون این بود که اسلام رو ریشه‌کن بکنن. ولی وقتی که احساس اختلاف کردن، اومدن پیش امیرالمومنین و گفتن که شما باشید و بخواد بنی عدی و بنی تی بخوان بر ما حاکم بشن، شما بیفتید جلو، ما شهر مدینه رو پر از سرباز سواره و نظام و پیاده نظام میکنیم، که حضرت فرمود شق و امواج الفتن به سفن النجاح، فتنه انگیزی نکنید، این فتنه موجهای فتنه رو با سفینه با کشتی های نجات بشکنید. من هم از داخل اینجوری بود، هم از خارج، هم قدرت های اون زمان روم و سایر قدرت ها مترصد بودن که اسلام رو ریشه‌کن بکنن، که چیزی به نام اسلام باقی نمونه. ما اسناد فراوانی داریم در این زمینه که الان جای بحثش نیست، چون بحث ما بحث اعتقاد هست. بلاز تاریخی اسناد فراوانی داریم که مطلب رو ثابت میکنه، که هم از داخل دست‌هایی که حتی بعدها به حکومت هم رسیدند در کار بود که اسلام رو از ریشه نابود بکنن، و هم از خارج. ولذا این چهار امام اول، یعنی امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین و امام سجاد علیهم السلام، از سال 11 هجری تا سال 95 هجری، همه هم و غمشون حفظ اصل اسلام بود به هر قیمتی. حالا این که مثلا فلان فرع فقهی اسلام منحرف شد، مثلا مس بر خفین واقع شد، فدکی غصب شد، چیز از این قبیل، اصلا براشون مهم نبود. اون چه مهم بود این بود که اسلام نابود نشه به هر قیمتی، به قیمت خانه نشینی، به قیمت جنگ‌های طولانی، به قیمت صلح و نوشیدن اون شراب تلخ، اون زهر تلخی که امام مجتبی علیه السلام نوشید، به قیمت شهادت امام حسین و اون حادثه کربلا و اون تلاش‌های امام سجاد علیه السلام. خلاصه به هر قیمتی که بود، این چهار تا امام اصل اسلام رو حفظ کردن. بیشتر از این هم امکان پذیر نبود. این دوره، دوره حفظ اصل اسلام بود که از کردم از سال 11 هجری تا سال 95 هجری. دوره دوم دیگه اسلام نهادینه شده بود، دیگه احتمال ریشه کن شدن اسلام منتفی شده بود. در اواخر دوران امامت امام سجاد، این مطلب که خطری اصل اسلام رو تهدید کنه دیگه کاملا منتفی شده بود. اما خب هنوز مشخص نبود که این اسلام که مطرح شده چی هست، فقهش چیه، اصولش چیه، تفسیرش چیه، کلامش، ادبیاتش، عرفانش، اینا مشخص نبود. دوره دوم، دوره تفصیل، تدوین، تبیین و تبویب ابعاد مختلف علوم اسلام ناب بود، که این دوره هم دوره چهار امام میشه. منتها امام رضا علیه السلام تا سال 200 هجری، یعنی از سال 95 هجری تا سال 200 هجری که میشه دوران امام باقر، امام صادق، امام کاظم و بخشی از دوران امامت امام رضا علیه السلام تا سال 200 که امام رضا به ایران تشریف آوردن، این دوره هم دوره عرض کنم که نهادینه کردن معارف اسلام ناب بود. در پایان این دوره همه چیز اسلام کاملا مشخص شده بود، تدوین شده بود، تثبیت شده بود، تبویب شده بود، فقهش مشخص بود، تفسیرش مشخص بود، حدیثش مشخص بود، همه اینها در قالب کتاب تدوین شده بود، شاگردانی تربیت شده بودن به شکل تخصصی در رشته کلام، یه عده در حکمت، یه عده در فقه، یه عده حتی در علوم تجربی، در علوم روزی، یه عده. اینا هم به لحاظ تربیت نیروهای انسانی ائمه علیهم السلام تلاش کردن، هم به لحاظ تدوین و از کنم نگارش این علوم. طوری که در انتهای این دوره اگر سوال بکنید که عرفان اسلام چیه، به سادگی میشه نشون داد که حقیقت عرفان اسلام این، حقیقت فقه اسلام این، الاخ. دوره بعد از سال 200 تا 260، از قدم دوره چهارم که دوره غیبت باشه رو بهش نمیپردازیم. در دوره این چهار امام هم، یعنی امام بخشی از زندگی امام رضا، 3 سال از دوران امامت امام رضا و امام جواد، امام هادی و امام عسکری، چهار امام هم که البته امام رضا رو ما دوبار اسمش رو آوردیم، این دوره دوره سازماندهی و تشکیلات بخشی به پیروان اهل بیت و اسلام ناب بود. اینها آمدن یه تشکیلات خاصی رو طراحی کردن، ائمه علیهم السلام تلاش کردن که یه سیستم خاصی برای حفظ و بقای پیروان اهل بیت تدوین بشه، یک تشکیلاتی به شکل هرم که در رأس هرم خود امام قرار داشت و همینطور تا به بدنه هرم که از خانم که اون پیروان اهل بیت علیهم السلام منتهی می‌شدن رو طراحی کردن و این باعث بقا شد. بحث نمایندگی و وکالت رو مطرح کردن، وکلای در مناطق مختلف انتخاب کردن، در هر منطقه مثلا در خراسان یک یا دو نفر وکیل، در یمن همینطور. خلاصه این شیوه سازماندهی و تشکیلات باعث شد که اسلام ناب در پیکره ارز کنم که افراد هم بماند هم سرایت کنه، از اون بالا مطلبی که باید گفته بشه از این طریق گفته بشه تا آخرین قاعده هرم، و اگر از اونجا مطلبی هست باید برسه به اون بالا، از همین طریق که عرض کردن به اون بالا برسه. خب این به طور کلی بود این بحث که ما در سه مرحله سه دوره نقش ائمه علیهم السلام رو در حفظ و تدوین و تفصیل و سازماندهی اسلام ناب مطرح کردیم. حالا اگه فرصت هست بریم سراغ بحث تفصیلی که از زندگی امیرالمومنین باید شروع بکنیم، اگر نشه بحث بمونه برای جلسه بعد.
خیلی متشکرم استاد، انشالله در برنامه آینده ادامه بحث از زبان شما خواهیم شنید. میریم به سراغ سوالات تلفنی این برنامه.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551-29-552 با پی شماره 0251.
سلام علیکم، خسته نباشید. راستش میخواستم بپرسم واقعا کسی که به ظاهر شیعه باشه ولی یه جورایی مثلا خوش متوجه بشه که واقعا کافر بوده، آیا این شخص به نظر آقای محمدی کارشناس برنامه‌تون واقعا چجوری میشه در اون دنیا زندگی کرد؟ آیا واقعا همون جور وارد جهنم میشه؟ من میخوام راجع به این موضوع بیشتر صحبت بکنیم، کسی که اسمش شیعه باشه ولی کافر. متشکرم، خدا.
ما هم از شما خواهر گرامی تشکر میکنیم. البته استاد بنده چندان متوجه نشدم، شما بفرمایید.
بله، من هم سوالاتی داشتم. سوال می‌شدیم از این خواهر محترم که نگاه شما و شیعه از نظر شما یعنی چه؟ به کی میگید شیعه و کافر به کی میگید؟ اینا سوال‌هایی بود که حالا ما به طور کلی چند نکته رو توضیح میدیم. نکته اول این که ایمان از نظر ما، یعنی ایمان از فرمایش امیرالمومنین به دست میاد که سر رکن داره. رکن اولش اعتقاد قلبی است که انسان در قلبش خدا و پیامبر رو قبول داشته باشه.
بله،
عقد بالقلب حضرت فرمود که این اگه نباشه ایمان نیست. ولی اینکه انسان به زبان هم بگه که بگه من خدا رو قبول دارم، پیامبر رو قبول دارم، ولی قلبش مطلب رو باور نداشته باشه. در قرآن داریم که وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اعراب گفتن که ما ایمان آوردیم.
بله.
پیامبر بینها بگو شما ایمان نیاوردید، شما اسلام آوردید، به زبان اقرار کردید. این اقرار زبانی احکامی رو برای شما ایجاد میکنه، میشه جزء مسلمان ها، همه احکام اسلام بر شما مترتب هست، اما مؤمن هنوز نشدید. پس اول باید انسان اعتقاد قلبی داشته باشه، دوم اقرارم به لسان. این اعتقاد قلبی باید به زبان بازگو بکنه. اگه ازش پرسیدن که خب شما تو قلبت چی قبول داری؟ بگی من خدا را قبول دارم، پیامبر را قبول دارم.
بله.
و ایمان کامل زمانی است که انسان این اقرار این باور قلبی و اقرار زبانی رو در عمل هم پیاده بکنه. عرض کردم ایمان کامل. ولی اگه کسی این حرفا رو میگفت قلبن واقعا پیامبر را قبول داشت، که من عرض کردم خدا و پیامبر، در واقع کسی خدا و پیامبر را قبول داشته باشه شیعه.
درست.
چون کسی که پیامبر رو قبول داشته باشه به حرفای پیامبر ایمان داره، به همه حرفاش ایمان داره، از جمله اینکه اگه پیامبر گفته باشه بعد از من چنین و چنان بشه، خب کسی که پیامبر رو قبول داشته باشه اونها رو دقیقاً همون جوری میخواد که پیامبر میخواست. بنابراین نه تنها ای کسی خدا پیامبر را قبول داشته باشه عرض کنم مسلمانه، که حتما شیعه هم هست، و حتی ما معتقدیم که مسیحی واقعی هم الان پیدا نمیشه مگر مسلمان. چون اگه کسی به حرف حضرت مسیح واقعا ایمان داشته باشه، باید به همه حرفاش ایمان داشته باشه، از جمله همین که ایشون خبر از اومدن پیامبر اسلام داده، که هم در تورات بوده هم در انجیل مسیحی ها هست، و هم قبول دارن پیامبر رو میشناختن آنچنان که فرزندان خودشون رو میشناختن. پس اگه کسی پیامبر اسلام رو قبول نداشت گفت من مسیحی هم، دروغ میگه. اگر مسیحی بود باید به حرف حضرت مسیح گوش میکرد.
درسته.
الان هم کسی که واقعا پیامبر اسلام رو قبول داشته باشه، به نظر ما ایشون شیعه هست. نمیشه کسی بخواد پیامبر رو قبول داشته باشه ما بگیم شما نه مثلا آیین دیگه رو قبول دارید. نه، واقعا شیعه هست، چون ما شیعه هم غیر از همین چیز دیگه نمیگه. به وحدانیت خدا اقرار داریم، به رسالت پیامبر اسلام تمام. پنج اصل که میگیم برمیگرده به همین ها. یعنی کسی واقعا خدا رو قبول داشته باشه امکان نداره که خدا رو عادل ندونه. اگه کسی بخواد نسبت به عدل خداوند حرف داشته باشه، معلومه که خدا رو نشناخته. کسی که پیامبر اسلام رو قبول داشته باشه امکان نداره که بخواد جانشینای پیامبر اسلام رو قبول نداشته باشه. پس کسی که به نبوت ایمان داره در واقع به امامت هم ایمان داره. و کسی که این دو تا رو قبول داشته باشه، خدا پیامبر رو قبول داشته باشه، امکان نداره که معاد رو قبول نداشته باشه. چون از بدیهیات دین اسلام هست، چون که مرحوم خواجه نصیر در تجرید الاعتقاد فرمودن که اصل اعتقاد به معاد از بدیهیات دین اسلام هست.
بله.
به هر حال کسی که این دو تا رو قبول داشته باشه، شهادتین رو قبول داشته باشه، به نظر ما مؤمنه. حالا این باور هم تو قلب باشه هم به زبان جاری بشه، ایمان حاصل شد. اگر دنبال ایمان کامل هستیم، باید این تحقق خارجی عملی هم داشته باشه. به هر میزان که انسان التزام عملیش بیشتر بشه، به همون میزان ایمانش بیشتره. حکایت از کمال ایمان داره.
درست.
با این تعریفی که من درس کردم، خب حالا این خواهر محترم باید ببینن که آیا واقعا این دوتا هست یا نیست. اگه هست، خب ایشون بله شیعه هستن. حالا اگه اشتباهی هم هست، اشتباه در اون برداشت خودشون هست. تصور بنده اینه که تو ذهن این خواهر محترم این بوده که چطور ممکنه یک شیعه مثلا بخواد یک فلان گناه رو مرتکب بشه.
درسته.
کسی که فلان گناه رو مرتکب شده، پس در واقع از اولش کافر بوده، از اول ایمان نداشته. ما عرض میکنیم که نه، این اعتقاد رو ما نداریم. ممکنه مؤمن گناه هم بکنه، راه حلش اینه که توبه بکنه. بله، ممکنه گناه انسان رو از ایمان خارج بکنه، اینو قبول داریم. بله. وقتی مؤمن نیست. حضرت زینب سلام الله علیها در مجلس یزید، وقتی که یزید اون کفریات رو میگفت، اون کارا رو میکرد، این آیه رو خوند: ثم کان عاقبت الذین عصوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. سرانجام گناهکار، سرانجام کسانی کارهای زشت انجام میدن، که یزید از این کارها زیاد انجام میداد، به اینجا منتهی میشه که آیات الهی رو تکذیب میکنن، آیات الهی رو تمسخر میگیرن. بله، این یعنی اینکه از دایره دین خارج شدن و کافر شدن.
درسته.
یعنی گناه انسان رو به اینجا میکشونه. اما اینکه حالا کسی مؤمن هست، واقعا خدا رو قبول داره، پیامبر رو قبول داره، به زبان هم اقرار میکنه، حالا مرتکب گناهی هم شده، الان هم پشیمون از اون گناهش، این به نظر ما مؤمن هست. و اگه با این حال از دنیا بره، قطعا مؤمن از دنیا رفته. و اگر این پشیمانیش به حد توبه برسه، که توبه هم پشیمانی هست، حتی بیگناه هم از دنیا رفته. پس نظر ما نسبت به این مطلبی که ایشون مطرح کردن اینه. سوال کردن نظر بنده چیه؟ اگر مرادتون اینه که چطور ممکنه یک شیعه مرتکب گناه بشه، عرض میکنم امکانش هست. بله، اگه این گناه ها زیاد بشه، سرانجام انسان رو از دین خارج میکنه. اما اگه نه، حالا مرتکب یه گناهی شده، الان هم در حالی که رشید هست، عاقل هست، مختار هست، هیچ اجباری هم در کار نیست، واقعا پشیمون شده از اون گناه، نه تنها به ایمانش لطمه نخورده، که حتی این پشیمانی ممکنه باعث پاک شدن اون گناه هم بشه، البته مشروط بر این که سعی کنه که تبعاتش رو و آثارش رو از بین ببره. اما این که فرمودن که حالا اگر کسی خیال میکرد که شیعه هست ولی در واقع کافر بوده، عرض میکنم که از کجا فهمیده الان که الان فهمید که کافر هست؟ اگه واقعا دلیلی داره برای این که از اول شیعه نبوده، کافر بوده، خب بله اشتباه میکرده و حالا باید اون اشتباهاتشو جبران بکنه. اما اگه نه، دلیلی نداره برای اینکه اولش هم کافر بوده، بلکه اولش هم واقعا مؤمن بوده.
درست.
حالا اشتباه میکنه، خیال میکنه که مؤمن نبوده. خب باید اون اشتباه رو کنار بذاره. به هر حال در هر صورت چی مسلمه اینه که الان فهمیده، خب الان ملتزم بشه. الان واقعا اگه بخواد فهمیده، درست فهمیده باشه و با کارشناسان صحبت کرده، گفته من این اعتقادهای خرافی رو داشتم، این باورهای ناصحیح رو داشتم، فهمیدم که این باورها من از دین خارج کرده بود و خودم هم توجه نداشتم، حالا متوجه شدم، حالا باور صحیح چیه، بهش بگن ایشون ملتزم بشه، همه گذشتش جبران شده و هیچ مشکلی نداره.
بله.
یعنی الان به هر حال اگر حق رو فهمیده اشکال نداره، حالا یه زمان اشتباه میکرده، الان از اون اشتباه برگشته. پس در هر صورت چه واقعا اشتباه نمیکرده و خیال میکرده اشتباه میکرده، چه نه حقیقتا اشتباه میکرده و حالا پی به اشتباهش برده، الان تکلیفش اینه که به حقایق ایمان بیاره و اون چی که عرض کنم که حقیقت تشیع هست که چیزی جز اسلام ناب نیست، متوسط مقدماتی هم تأکید کردیم و الان هم تأکید میکنیم و بر این ادعا هم ما مثل روز برامون روشن هست و در واقع تحدی میکنیم دیگران رو که کسی حرفی داره بیاد و اگر تونستن در کل معارف شیعه، آموزه‌های شیعه یک مورد خلاف اسلام ناب پیدا بکنن، ما همه حرفامونو پس میگیریم. عرض میکنم که اگه حالا هم که فهمیده اشکال نداره و الان از نظر ما ایشون شیعه هست و با این حال از دنیا بره، مؤمن و پیرو و اهل بیت از دنیا رفته و سرانجام بهشتی خواهد شد، بعد از این که البته گناهانش جبران بشه، حالا یا تو برزخ یا هنگام مرگ یا در قیامت یا حتی بعد از قیامت. امیرالمومنین به یکی از افراد فرمود که ممکنه بعضی از شماها 300 هزار سال تو جهنم بمونید. این سقف ماندن تو جهنم برای پیروان اهل بیت و برای مؤمنین.
درست.
مؤمنی که از دنیا بره بعد از برزخ و بعد از قیامت حد اکثر ممکنه تا 300 هزار سال هم تو جهنم بمونه، ولی سرانجام به هر حال نجات خواهد یافت و سرانجامش بهشتی خواهد شد.
بله خیلی متشکرم، ولی اجازه بدید بنده هم یه احتمالی درباره سوال ایشون بدم. این احتمالم بفرمایید حالا ممکنه که مد نظرشون بوده باشه و اون این که اگر پس از مرگ این واقع براشون کشف شد که چنین مطلبی بوده، در این صورت تکلیفشون چیه؟ حالا این که تکلیفشون میگم یعنی سرنوشتشون چیه؟
بله اگر این قصور و این تقصیرشون از کنم که تقصیر نبوده بلکه قصور بوده،
بله،
که حق رو نفهمیدن چون امکان فهمیدن براشون نبوده، در یه محیطی رشد کردن بزرگ شدن و شرایط طوری بوده که اصلا احتمال این رو نمیدادن که اشتباه میکنن، خیال میکردن حق همینه که اونها باور دارن، اینها به نظر ما جزو مستضعفینن که بارها عرض کردیم که تکلیفشون در قیامت روشن میشه. اینها رو ما مستضعف میدونیم، مستضعف فرهنگی میدونیم، کسی که در یه شرایطی زندگی کرد تا آخر عمرش که اصلا هیچ تصور این که ممکنه حق چیز دیگری باشه تو ذهنش نیامده، در یه محیط خاصی، حالا از پدر و مادر نمیدونم هرچی به اطرافش نگاه میکرده، چنان که ممکنه در همه عمرش اصلا نشنیده باشه که شیعه هم وجود دارد. ما داریم مواردی که اصلا به گوششون هم نخورده که مرامی هم هست که تفاوت‌های جزئی ممکنه با سایر مرام‌ها داشته باشه. این به نظر ما جز مستضعفین محسوب میشه و تکلیفش در قیامت روشن میشه. اما اگه نه، در دنیا حق رو میتونست بفهمه، تقصیر کرده،
بله،
یا نه از روی عناد در مقابل حق ایستاده، ایشون قطعا مشکل خواهد داشت و اونجا نمیتونه پاسخ خوب بشه، چون این انکارش برمیگرده به انکار پیغمبر، برمیگرده به انکار خدا، چون در واقع فقط جانشین پیغمبر رو انکار نکرده،
بله،
بلکه خود پیامبر هم انکار کرده و خود خدا رو هم انکار کرده. کسی که پیامبر خدا رو قبول نداشته باشه در واقع خدا رو هم قبول نداره. اون دعایی که گفتن در دوران غیبت زیاد بخونید، اون دعا دعای عجیبی است، اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک.
درست.
اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. اگه انسان پیامبر رو بشناسه امکان نداره که حجت رو نشناسه. پیامبر رو بشناسه، میگه این پیامبر حتما حجتی رو معرفی کرده. اللهم عرفنی حجتک و انک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی.
خیلی متشکرم استاد. برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی رو از رادیو معارف میشنوید.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
مخاطبم این که میگن در شب اول قبل از هر دینی که باشن آقا امیرالمومنین رو زیارت میکنن توی قبل، شب اول قبل، آیا این صحت داره یا نه؟
بفرمایید دوستان.
عرض کنم که روایاتی داریم که این روایات رو هم شیعه ها نقل کردن، هم اهل سنت نقل کردن، که گاهی از خود امیرالمومنین، گاهی از طرق دیگر، که حضرت فرمود که هنگام مرگ همه منو میبینن.
درسته.
یکی از اون روایات رو که حضرت خطاب به همون حارثه بن عبر حمدانی که عرض کردم از اصحاب سر حضرت محسوب میشه و از یاران مشهور حضرت معروف میشه، به ایشون حضرت فرمود یا حار حمدان، اینو به شعر، اون همیاری به شعر در آورده، یا
بله.
یا حار حمدان من یموت یرنی من مؤمن او منافق قبولا. و حارث بن عبر حمدانی فرمود که هر کس بمیرد منو خواهد دید، چه مؤمن باشد چه منافق. این گونه روایات این مطلب رو میرسونه که حضرت هنگام مرگ به بالین همه چه مؤمن چه منافق حاضر میشه. برای مؤمن لذتی بالاتر از همین دیدن حضرت نیست.
درست.
کسی که یک عمر دوستش داشته، یک عمر آرزوی دیدنش داشته و حالا اونجا اونم تو اون شرایط سخت، خیلی سخت شرایط هنگام احتضار، ولذا قرآن ازش تحت عنوان سکرات الموت یاد میکنه یا قمرات، که هر دو حکایت از سختی شدید اون زمان رو داره. در چنین حال سختی مرتبه چشمش به چهره نورانی امیرالمؤمنین روشن بشه. ای که گفتی فمن یموت یرنی جان فدای کلام دلجویت، کاش روزی هزار مرتبه من مردمی تا بدیدمی رویت. شاعر خیلی قشنگ گفته.
بله.
خطاب به امیرالمومنین میگه کسی که گفتی که هر کس بمیرد منو میبینه، من آرزو داشتم روزی هزار بار میمردم تا یک بار چهره شما رو ببینم. اگر بناس انسان هنگام مرگ چهره شما رو ببینه، کاش من روزی هزار بار میمردم تا چهره شما رو زیارت کنم. بله، حقیقت اینه که این زیارت هست، برای همه هم هست. من یموت یرنی، هر کس بمیرد منو خواهد دید. اما هنگام مرگ هست، نه شب اول قبل که ایشون اشاره کردن، فرقم نمی کنه. اما برای کافر و برای منافق دردی و رنجی و عذابی بالاتر از این نیست که چهره کسی رو ببینه که یک عمر باش دشمنی کرده، یک عمر در مقابلش ایستاده. وقت صرف دیدن هم نیست، هم مؤمن میبینه که حضرت اونجا همه کاره امور به دستشه، هم منافق اینو میبینه. کسی که یک عمر با حضرت دشمنی کرده، اون هنگام سخت، اون شرایط سخت، چهره کسی رو میبینه که یک عمر باش بد بوده، حالا هم میبینه همه کار اونجا هست. او هست که سوال میکند، او هست که تصمیم میگیرد، او هست که عرض کنم که و ملک الموت با اشاره او کارهای رو انجام. به هر حال این هست تو روایات ما که من اشاره شو کردم. پس روایت هم فقط از طریق شیعه نقل نشده، از هر دو طریق نقل شده.
بله.
از طریق اهل سنت همین روایت نقل شده. نکته دیگه که از همین روایت و روایت مشابه به دست میاد اینه که این که میگیم ما در برزخ شفاعت نیست، بعضی ها تصور کردن که پس در برزخ اهل بیت حضور ندارن، کاری نیستن. نه، حضور دارن، همکار هم هستن، شفاعت نیست. چون شفاعت فلسفه وجودش اینه که کار تموم شده باشه، محاکمه انجام شده باشه، کسی حکم محکومیتش صادر شده باشه، بعد بیان و دستشو بگیرن و از اون مخمصه نجاتش بدن. اما کسی هنوز وضعش روشن نشده، هنوز از کنم حکمی بر علیهش صادر نشده، خب معنا نداره که بخواد شفاعت. شفاعت آخرین مرحله در قیامته، در قیامت کبراست.
بله.
نکته بعدی که عرض میکنم، روایات فراوانی ما داریم که 14 معصوم هنگام مرگ به بالین مؤمنین میان. اون تو این روایاتی که بندش غیر مؤمن رو ندیدم.
درست.
در ذیل آیات آخر سوره مبارکه فجر، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، روایات متعددی از طریق شیعه نقل شده، از جمله مرحوم صدوق در توحیدشون نقل کردن و منابع معتبر دیگه ما نقل کردن که وقتی که مؤمن تا در حال احتضار هست و در حال جان دادن هست، یکی از رخدادهایی که در اون هنگام مشاهده میکنه، یکی از حوادثی که اون زمان میبینه، چهره نورانی اهل بیت علیهم السلام هست. 14 معصوم رو همشون رو چهره ملکوتیشون رو اونجا مشاهده میکنه و در این حال هست که از طرف خداوند متعال خطاب میشه به او که یا ایتها النفس المطمئنه، ای کسی که به خاطر ایمانت به اطمینان رسیدی، ارجعی الی ربک، برگرد به سوی پروردگارت که انا لله و انا الیه راجعون، راضیتن، از خدا راضی هستی چون نعمت‌ها رو می‌بینی، مرضیه، خدا از تو راضی هست چون ایمان و عمل صالح داری، فدخلی فی عبادی، برو داخل بندگان من، یعنی برو به اتفاق اهل بیت علیهم السلام وارد بهش بشو. فدخلی فی عبادی معناش اینه که برو داخل اهل بیت علیهم السلام و به اتفاق اونها برو، وادخلی جنتی، برو داخل بهشت ویژه خداوند متعال. این برای مؤمنه که البته حالا بحث مؤمن رو که مراد از مؤمن اینجا چی هست، این قابل بحثه.
درسته،
این مؤمنی که اینجا گفتیم قابل بحث. این هم نکته سوم که در این زمینه هم روایات خیلی زیاد هست که حاصلش اینه که مؤمن نه تنها امیرالمؤمنین رو زیارت میکنه که بقیه 14 معصوم رو هم زیارت میکنه.
خب جناب استاد، شما فرمودید که رؤیت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در هنگام احتضار برای مؤمن و غیر مؤمن اتفاق میفته. حالا سوال این برادر عزیزمون درباره این بود که آیا شب اول قبر این اتفاق میفته یا نه، که شما پاسخ فرمودید چه اتفاقاتی شب اول قبر میفته، یعنی چه چیزایی اون موقع رؤیت میشه؟
در شب اول قبر هم اتفاقات فراوانی رخ میده. من این نکته رو که نکته دقیقی است خدمت دوستان عرض بکنم، اینا داشت باشن دوستان که این لیلت و دفن که همون شب اول قبر باشه، از دو منظر میشه بهش نگاه کرد.
بله.
یکی از منظر فقه، اون احکام تشریعی و قراردادی.
درست.
مثل این که ما نماز لیلت و دفن رو کی بخونیم.
بله.
موردی است که امروز از اونجا رفته تو سردخونه هست، 3 روز میخوان دفنش بکنن. ما اون صلات لیلت و دفن که در خیلی تاکید شده که حتما بخونید و ثواب‌های فراوانی برای خود خواننده و برای اون شخصی که متوفا وجود داره کی بخونیم، شبی که دفن میشه یا شبی که از دنیا میره؟
درسته.
این یه بحثه که اون امور تشریعی و قراردادی رو مطرح میکنه. یه بحث دیگه این که حقیقتاً ایشون کی وارد عالم برزخ میشه، اون رخدادهایی که در عالم برزخ به لحاظ تکوینی، به لحاظ عینی و خارجی رخ میده، اونها کیه؟
بله.
این دو تا بخوام با هم خلط بشن، خب ما به نتیجه نمیرسیم. اما اگه از هم تفکیک بشن بگیم که اون بخشایی که جنبه قراردادی و تشریعی داره تا طرف دفن نشده، یا اون جایی که به منزلی دفنشه، کسی که در دریا از دنیا رفته که 6 ماه دیگه مثلا برای کشتی به مقصد برسه، 6 ماه نگرش نمیدارن مثلا در گذشته، همون جایی چیز سنگینی به پاش میبندند و میدنش تو دریا، اون روزی که انداختنش تو دریا شب اول میشه شب اول دفنش، گویی دفن شده.
بله.
یا کسی مثلا به دارش کشیدن، در گذشته که انسان رو دار میزدن مثلا حالا نبود که خفه بشن، به صلیب میکشیدن، رو دار میموند، بعد از مدتی هم میمرد، همونجا میموند، یعنی همون رو دار گاهی 2-3 سال گاهی بیشتر که پرنده ها ازش بدنشون میخوردن الی آخر. خب این اصلا دفن نشده که بگیم که شب اول دفنش کدوم شبه، اون شبی که به منزله شب اول دفنشه که مرده رو دار باید می آوردنش پایین دفنش میکردن، این کارو نکردن، شب اول دفنش نماز باید اون شب خوند. پس اون اعمال عبادی تشریعی باید زمانی باشه که شب اول دفنشه یا به منزله شب اول دفنشه که نمونهاش عرض کردم. اما اینکه ایشون کی وارد عالم برزخ میشه، همون زمانی که از دنیا رفت تا قبض روح شد، حتی قبل از قبض روح گاهی میره تو عالم برزخ، یه پاش اونجاست یه پاش اینجاست.
بله.
از زمانی که قبض روح میشه کاملا وارد عالم برزخ میشه و تابع اون مقررات و قوانین و احکام عالم برزخ. این رخدادهایی که رخ میده مثل پرسش نکیرن، نکیر و منکر یا بشیر و مبشر، از کنم که فشار قبر، عذاب قبر، چیز از این قبیل، اینها همه به محض ورود که از بکنم همون شبی که باز منزلی دفنش محسوب میشه، اینا اونجا اتفاق میفته براش. حالا کسی دفنش نکردن یا مثلا تو دریا انداختن، فشار قبر داره، بله، که همون زمانی که منزلی دفنش هست اون فشار قبر هست، منتها تو دریا، تو هوا، از امام ساده سوال کردن که کسی که صلیب کشیده میشه یا کسی که به دریا میفته اونم فشار قلب داره؟ امام فرمود آره. گفتن چطور؟ فرمود همون کسی، همون خدایی که خدای زمین هست، خدای هوا هم هست، خدای دریا هم هست.
بله.
بنابراین این دو تا حوادث بعد از هم تفکیک بشه، هر کدام برای خودشون بحثایی رو دارن که از خودم چه بخشایش رو ما تون بحثای معاد داشتیم.
درسته.
که مثلا بحثایی که در عالم برزخ بلاواسطه بعد از ورود انسان به عالم برزخ پیش میاد، اینها رو اون موقع داشتیم.
بله، خیلی متشکرم. این تفکیک که فرمودید خیلی نکته مهمی بود. تشکر میکنم استاد. به پایان برنامه رسیدیم. از شما عزیزان شنوندم که تا اینجای برنامه همراه ما بودید سپاسگزارم. 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 دو شماره تلفن روابط عمومی رادیو معارف که شنونده و گیرنده سوالات تلفنی شما عزیزانه. تا برنامه آینده همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. به اسرار خدا بینی، که هر جا